میکنن که اون بهبود رو ندارن، به سمت بهبود کامل، ریکاوری کامل نمیرن که ما درمان میدیم. ولی که فردی کلا خوب باشه، اصلا تنگ نفس نداشته باشه بعد بیماری، چند ماه بعد شروع بشه، نه این اصلا باید بره بررسی بشه به علت این چی میتونه باشه.
آخه یه سری باورها متاسفانه از اولم توی از زمانی که این کرونا اومد ما خیلی از این باورهای غلط شنیدیم و خوشبختانه با حضور کارشناسایی مثل شما سعی کردیم که آگاهی مردم رو بالا ببریم. مثلا بعضی اون اوایل میگفتن آقا کسی کرونا بگیره دیگه تا آخر عمرش، اونایی که ریهشون درگیر میشه ریه دیگه ریه بهشون نیست، تا آخر عمر دیگه این ریه ناقصه. این واقعا حرف درستی نیست دیگه.
نه اصلا اونایی که خفیف میگیرن، حتی اونایی که متوسط هم درگیر میشن، معمولا هیچ سکلی یا هیچ آرزه‌ای برای ریه‌شون نمیمونه.
بله.
ولی خب اون کسی که شما میبینید 50% 80% ریه‌اش درگیر شده به دنبال کرونا، که اونا هم معمولا به این دلیلی که دیر مراجعه کردن.
درسته.
و یعنی که فردی با درگیری 10-20% ریه به درمان به موقع شروع بشه، 80-90% اوقات برگشت میکنه و نمیتونه بیماری پیشرفت کنه.
درسته.
ولی ما مورد داشتیم که فرد توی منزل بوده و به اصطلاح داروها رو مصرف مصرف میکنه و اصلا حاضر نبود بیمارستان مراجعه کنه. موقعی بیمارستان مراجعه کردی 80% درگیری بود. خب این قطعا یه مقدار سکنش باقی میمونه، عوارضش باقی میمونه، خب یک نیاز خواهد داشت به درمانهای دیگه‌ای که بعدها باید بهشون برای همین ایجاد فیبروز اضافه بشه.
خیلی متشکرم، ببخشید وقتتون هم زیاد گرفتیم. حالا من نرگس دخترم اینجاست، یه سوالم نرگس می‌خواست بپرسه، اینم حالا اگر پاسخ بدی ممنون میشم.
خانم دکتر خسته نباشی.
مرسی، ممنونم.
توی فرمایشاتتون گفتید که برای واکنش‌های التهابی از داروهایی مثل دکزامتازون، داروهای استرویدی یا کورتون استفاده میشه. یه ترسی توی مردم وجود داره که مثلا دکزامتازون میتونه جذب قند رو از بین ببره یا به حداقل برسونه، یا اینکه سیستم ایمنی رو میتونه خیلی ضعیفش بکنه. اینجور وقتا وقتی میگن که باید دگزا تزریق بشه همه مقاومت میکنن. خواستم راجع به اینم ازتون بپرسم که باید چی کار کرد.
یا حتی مثلا من دوستی داشتم برای یک مشکل دندونش رفته بود دکتر، التهاب پیدا کرده بود، دگزا بهش تجویز کرده بود و گفته بود حتما باید بزنی برای التهاب دندونت، ولی ترسیده بود، گفته بود من نه این کارو انجام نمیدم.
ببینید مصرف این داروها که ما الان داریم خدمتتون میگیم، حالا به شکل دکزامتازون باشه یا اینکه خوراکی پردنیزولون باشه که حالا گردش کرده، اینا زمانش کوتاست. برای اینکه بخواد داروهای استرویدی سیستم ایمنی رو ضعیف کنه زمان نیاز داره. مثلا اگه شما فرض کنیم به عنوان مثال فردی داره پردنیزولون میخوره، ما میگیم این باید حداقل 2 هفته دارو مصرف بکنه که تازه از اون به بعد بخواد تاثیر بذاره روی سیستم ایمنیش که بیاره پایین. یا دکزامتازون با یه دوز و دو دوز نمیتونه سیستم ایمنیشو مختل کنه، ولی برای درمانش موثره. حالا اشکال اینه که فرد با یه دوز یا دو دوز بگه یه چیز گذراست و نمیتونه سیستم ایمنیشو به اصطلاح مختل کنه، اونجا مقاومت میکنه، خب اونو مصرف نمیکنه، استفاده نمیکنه، میگه نه من نمیخوام استفاده کنم، بعد درگیری ریه پیدا میکنه 90%. اون وقت ما پالس کورتون میدیم که دیگه دوز این چقدره، شاید مثلا 100 برابر 200 برابر اون
دقیقاً. میتونست اینو حل بکنه. خیلی ممنونیم خانم دکتر رمضانی عزیز، استفاده کردیم. از طرف همه همسایه‌ها از شما تشکر میکنم، روز خوبی داشته باشیم، با شما خداحافظی میکنم.
مرسی، خداحافظ.
خیلی ممنون، خدا
نگهدار.
سریابی به جون آتش، تش زدی آتش به جون ما، روزشان نالم به کوها دشت، تش زنم بردشت به جون تو، تش زنم بردشت به جون تو. آخ دل زارم اسیرت راه رفتارم، در مسیرت آهوی دلم زبون بسته، در چنگ شیرت اسیرت، در چنگ شیرت اسیرت. خوشون ساعت یار مهربون که گردی عروس خونمون، یارانه اون گوهر نابی گل نازاش رو سر یابی به دشت خوش دل تشنه خنک مثل چشمه آبی به دشت خوش دل تشنه خنک مثل چشمه آبی سر یابی به جونم تش تش زدی آتش به جون ما روزش و نالون به کوها دشت تش زنم بردشت به جون تو تش زنم بردشت به جون تو آخ دل زارم اسیرت راه و رفتارم در مسیرت آهوی دلم زبون بسه در چنگ شیرت اسیرت در چنگ شیرت اسیرت آخ دلت آبی یار مهتابی کار دل رفته رو به بیتابی رو سری آبی رو سری آبی در دل دریام گوهر نابی بی تو دل میگیره سر چشمه رو سری آبی دختر چشمه رو سری آبی به جونم تش تش زدی آتش به جون ما روزش و نالون به کوها دشت تش زنم بردشت به جون تو تش زنم بردشت به جون تو آخ دل زارم اسیرت راه و رفتارم در مسیرت آهوی دلم زبون بسه در چنگ شیرت اسیرت در چنگ شیرت اسیرت
بهترین ها رو آرزو میکنیم برای تک تک شما همسایه های عزیز و نازنین خونه زندگی. ممنونم که دارین تجربهاتون رو درباره موضوع امروز برای ما ارسال میکنین. من یک بار دیگه بگم خدمت شما همسایه هایی که شاید همین الان به جمع اهالی خونه زندگی اضافه شدید، شما زمان درست انتقاد کردن رو چه زمانی میدونین؟ اگر یه مشکلی رو میخواییم با همسرتون مطرح بکنید یا با کسی دیگه ای مطرح بکنید، حتما در روابط بین همسران نمیخوایم صحبت بکنیم، اگر میخواین از کسی انتقاد بکنین، فکر میکنید که زمان درست انتقاد چه زمانی باید باشه که اون انتقاد تأثیرگذار باشه، تجربهاتون رو پیامک کنید به 3102 و یا تلفن بزنید. اجازه بدید ما هم صدای گرم شما همسایه های عزیز رو بشنویم از طریق شماره تلفن 2265-28-76.
خیلی ممنون از همسایه‌های نازنین که مدام دارین پیامک ارسال میکنین. خانم کمالی از ورامین هم برامون پیامک ارسال کردن و گفتن که همسر من متاسفانه اصلا انتقاد پذیر نیست و اگر کسی ازش انتقاد بکنه یا لج میکنه یا بحث و جدل را میفته، بنابراین من همیشه سعی میکنم سکوت کنم و خودخوری کنم. من فکر کنم کار درستی نباشه خودخوری کردن. خانم کمالی نازنین،
یکی از همسایه هامون پیامک زدن گفتن بهترین زمان انتقاد کردن وقتی که مطمئن باشیم طرفمون خسته نیست، از چیزی ناراحت نیست و موضوعی ذهنشو درگیر نکرده. وقتی مطمئن باشیم که طرف در آرامشه انتقاد ما بهتر جواب میده. خیلی ممنونم خانم حسینی از شیراز.
خب عزیزی برای ما نوشتم، من خودم در اینجور مواقع معمولا رفتار متقابل نشون میدم، مقابله به مثل میکنم و خودمم فکر میکنم شاید راهکار مناسبی نباشه، به خاطر این بی‌صبرانه منتظرم که صحبتهای کارشناستون رو بشنوم. بله حتما حضور داشته باشین، قطعا نکات خوبی رو هممون یاد میگیریم. تشکر میکنم، اینا بخشی از پیام های شما همسایه های نازنین خون زندگی بود. متشکرم که مثل همیشه صادقانه و صمیمانه صحبت کردین، اما برای این که هممون خیلی علمی‌تر، اصولی‌تر و درست‌تر یاد بگیریم، می‌خوایم گفتگو کنیم با کارشناس امروز خونه زندگی. خیلی هم دلتنگشونیم، جناب آقای دکتر فرشاد شیبانی عزیز و نازنین، روانشناس، استاد دانشگاه. آقای دکتر شیبانی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدین. هم دلمون برای صداتون تنگ شده، هم برای شعرهای خوشگلتون.
به به، سلام آقای دکتر، خوش اومدین.
بنام آن که دل کاشانه اوست، من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما آقا سعید، اینا خانوم و همینطور خدمت یکایی که همسایه های نازنین. من هم دلتنگ شما هستم و امیدوارم که به زودی سعادت داشته باشم و شما رو زیارت کنم.
انشاءالله. همسایه طبقه بالاییمون هم اینجا
باشه. همسایه طبقه بالایی رو یادتون رفته.
احوال شما خوبید؟
خوبی
نرگس خانوم،
سلامت باشین.
همسر محترم خوبن؟
سلامت باشین. همسر شما خوب هستن؟
خوبن.
سلام بشین، خیلی سلام بهشون برسون. اتفاقا هر وقتی که موضوع ما راجع به روابط زن و شوهره و مربوط میشه به خانواده های جوون، من میگم چقدر خوبه که شما روی خط میایین. آره. نه که شما خودتونم
بله.
تازه دامادین،
کاملا از تجربه خودشون.
آره، نگذشته، خیلی تجربه خودتونم به ما کمک میکنه.
خواهش میکنم، در خدمتتون.
زنده باشین. آی دکتر، بالاخره در روابط زن و شوهری مخصوصا اوایل زندگی خیلی مسائلی پیش میاد که امکان داره زن و شوهر بخوان نسبت به اون عکس العمل نشون بدن و رفتار همدیگر رو نقد بکنن، ولی خب قطعا این مطرح کردن موضوع و انتقاد کردنه باید در زمان مناسبی اتفاق بیفته دیگه که تأثیر بذاره. ما امروز میخواییم در مورد همین مسئله از زبان شما بشنویم، این که واقعا زمان مناسب بحث کردن، نقد کردن، مطرح کردن اون درخواست کردنمون اون مشکله چه زمانیه. و اگر حالا قبل از اینکه به راهکار برسیم یه ذره برگردیم عقب، اگر ما زمان مناسبش رو ندونیم چه تبعات، چه مشکلاتی میتونه برای ما به وجود بیاره؟
بسیار عالی، خوشحالم از اینکه این موضوع مهم رو مطرح کردید و مسئله ای هست که شاید خیلی از زوجین و در خیلی از روابط ما ببینیم که مشکل ارتباط و بعد موقع بیان کردن یک مسئله خودش میتونه مشکلات رو پیچیده تر کنه.
بله. چرا
که وقتی یه فردی در موقعیت نامناسب موضوعی رو بیان میکنه، اولا اینکه ممکنه فرد مقابل منظور ایشون رو متوجه نشه.
دقیقا.
چرا به عنوان مثال فردی در نظر بگیرید که از سر کار برگشته، خسته است و حالا همسرش داره در مورد یه مسئله، یه موضوع مهمی داره باهاش صحبت میکنه یا میخواد یه انتقادی رو مطرح کنه. خب اینجا زمان مناسبی نیست، چرا که اون خستگی اجازه نمیده دو نفر بتونن خیلی خوب با هم دیگه همفکری کنن، با هم دیگه اصلا همدلی کنن. پس خیلی اهمیت داره که ما بتونیم یه موضوعی رو در زمان و مکان مناسبی بیان کنیم.
دلی.
خیلی وقتا ممکنه یه مسئله آخر شب که هر دو نفر خستن خواسته باشه مطرح بشه و این موضوع حس درک نشدن رو به کسی میده که داره اون مسئله رو مطرح کنه و خب مسئله هم حل نمیشه، یا گاهی اوقات اصلا مسئله شنیده نمیشه اونطور که باید و شاید، و این باعث میشه حل مسئله به خوبی اتفاق نیفته. پس ما نیاز داریم زمانی موضوع رو مطرح کنیم که میدونیم شرایط مناسبیه، هر دو نفر آماده یه گفتگو در مورد یه مسئله مهم هستن و این باعث میشه تا دو نفر بتونن خودشون رو جای هم یه بذارن و به راهکارها و راه حلها فکر کنن. پس ما نیاز داریم برای گفتگو کردن به یک سری ابزارها، این سری پیش نیازها که این پیش نیازها یکیش واقعا همین موقعیت سنجی هست که اگه اتفاق نیفته منجر به تنش مضاعف میشه، حس درک نشدن، احساس ناکامی و احساس غمگینی میشه.
بله آقای دکتر، خیلی از همسایه‌هامون، حالا خیلی که نه، بعضیاشون تو راهکارشون اشاره کرده بودن به سکوت کردن. آیا اصلا اگر ما از یک مسئله ناراحت میشیم، حالا من دوست دارم اصلا نرگس تجربه خودشو بگه، چون خود نرگس باعث شد ما امروز این موضوع رو مطرح بکنیم. بالاخره اول زندگیشون من بهش هم گفتم بابا طبیعیه این جلو بحثا با ماین قطعا خیلی پیش میاد، این که حالا تو خودت الان میگه ریختم تو خودم، سکوت کردم بهش نگفتم و اون، ولی متقابلا اصلا رفتار برعکسی داره، خیلی راحت داره نقد میکنه منو. همسایمون هم اشاره کرده بودن که ما سکوت میکنیم، آیا واقعا سکوت کردن تو خود ریختن راهکار مناسبیه؟ نکته میخوای بگی؟
یه نکته من بگم آقای دکتر، در ادامه صحبت بابا من احساس میکنم وقتی خودمون انتقاد نمیکنیم توقع ایجاد میشه درمون که طرف مقابل هم انتقاد نکنه، یعنی این سکوته توقعی رو احساس میکنم به وجود میاره.
کاملا درسته. ببینید وقتی ما سکوت میکنیم، خب اولا اون حس ما هیچ وقت بیان نمیشه و خود این سرکوب احساسات و عواطف میتونه یه سری مشکلاتی ایجاد کنه که ما بهش میگیم مشکلات سایکوسوماتیک یا مشکلات روانتنی، از قبیل انواع مختلف سردرد، بدن درد و حالات مختلفی که میتونه مشکلات گوارشی رو ایجاد کنه، میتونه زمینه افزایش فشار اون رو ایجاد کنه، یه سری مشکلات پوستی مرتبط هستن با این مسئله. پس خوبه ما بتونیم احساسمون رو بیان کنیم، اما قرار نیست ما احساسمون رو بیان کنیم و همزمان شخصیت فرد مقابلمون رو تخریب کنیم. ما صرفا میخواییم احساس خودمون رو بیان کنیم بدون اینکه بی احترامی کنیم به فرد مقابل یا فرد مقابلمون رو زیر سوال ببریم. پس بیان موضوع و بیان احساس کمک میکنه تا دو نفر درک مشترکی از مسئله داشته باشن. و خیلی وقت ما این رو میشنویم که زوج، خب ما الان چند ساله که داریم با هم دیگه زندگی میکنیم دیگه و طبیعتا باید بدونه که من الان ناراحتم. و ما توقع داریم فرد مقابل احساس و ذهن ما رو بخونه و واقعا این خب توقع مناسب و درست و کارآمدی نیستش. و بهتر اینه که ما خودمون در مورد احساسمون به شکل واضح صحبت کنیم و انتظار و درخواست خودمون رو خیلی واضح مطرح کنیم. گاهی اوقات ما میایم احساسمون رو مسئولش رو فرد مقابل میدونیم، مثلا میگیم تو منو ناراحت کردی، تو منو عصبانی کردی، به جاش میتونیم بیایم از پیام‌های من یا گزاره‌های من استفاده کنیم. گزاره‌های من گزاره‌هایی هستن، جملاتی هستن که با واژه من شروع میشن. به جای اینکه من بگم تو منو ناراحت کردی، میگم من ناراحت شدم، من عصبانی شدم، نمیگم تو آمدان این کار انجام
دادی.
و این باعث میشه که خب طبیعتاً گارد کمتری در فرد مقابل ایجاد بشه و فرد مقابل بهتر پیام ما رو بشنوه و بتونه با ما همدلی کنه. پس ما نیاز داریم تا احساساتمون رو عنوان کنیم تا بتونیم به یه راهکار برسیم. گاهی اوقات همین بیان احساس کمک میکنه که فرد مقابل همدلی نشون بده و حس خوبی دو نفر پیدا میکنن، حتی اگه یه چالش وجود داشته باشه، حتی اگه یه دلخوری وجود داشته باشه.
درست.
این حس دست میده که من شنیده شدم، من درک شدم و این برای تداوم زندگی مشترک ضروریه.
خب آقای دکتر تصور کنید که یه نفر همه ی حرف های الان شما رو شنیده و خیلی هم دلش میخواد عملیش بکنه. چون یکی از همسایه‌مون پیامک زدم میگن که من واقعا با صحبت های آقای دکتر موافقم، ولی وقتی میخوام با همسرم صحبت بکنم کاملا مقاومت میکنه و اصلا دلش نمیخواد راجع به این موضوعات گفتگوی بین ما ایجاد بشه. بعد چی کار کنه؟
این مسئله خب برمیگرده به تاریخچه اون رابطه. معمولا وقتی گفتگوها مؤثر نیستن، بعد از یه مدت دو نفر ترجیح میدن که اصلا سکوت بینشون باشه، اصلا سر مسئله مهم با هم دیگه صحبت نکنن، یا یه نفر ترجیح میده که اصلا دوری کنه، فاصله بگیره از اون صحبت کردن. ما نباید ناامید بشیم، باید صبور باشیم. قرار نیست تغییرات یک شبه ایجاد بشه، ناگهانی ایجاد بشه. خیلی خوبه که ما گفتگوهامون رو خیلی با مقدمه خوبی شروع کنیم، یعنی از همون ابتدا یه مسئله خیلی مهم رو مطرح نکنیم. بهتر اینه که در ابتدای گفتگو به اهمیتی که این رابطه برای ما داره، اهمیتی که همسرمون برای ما داره اشاره کنیم و به نقش خودمون اشاره کنیم. مثلا اگه یه تنشی وجود داشته، میتونیم اینجوری شروع کنیم که اگر من میخوام در مورد این مسئله با صحبت کنم، به خاطر این هست که این رابطه ارزشمنده، تو برام خیلی ارزشمندی، دوستت دارم و میخوام که این مسئله بینمون حل و فصل بشه. میدونم که خود من هم سهم دارم در این ماجرا، اما میخوام که از تو بشنوم که مثلا تنشی که دیروز با هم داشتیم چه چیزهایی بود که تو رو ناراحت کرد، و بعد من میخوام در مورد احساس خودم بگم و میخوام که با هم صحبت کنیم تا بتونیم این مسئله رو حل و فصل کنیم. یه نکته خیلی مهم دیگه هم این هستش که ما نیاز داریم به ویژگی‌های مثبت فرد مقابلمون هم اشاره کنیم. چقدر ما واقعا قدردانیم. خیلی وقت ما فقط انتقاد کنیم، هیچ وقت قدرشناسی خودمون رو نشون نمیدیم، هیچ وقت بابت ویژگی‌های مثبتی که فرد مقابلمون داره اونو تحسین نمی‌کنیم و توقع داریم که حالا وقتی می‌خوایم انتقاد کنیم خیلی گشوده و با روی باز ما رو بپذیره. ما باید برگردیم به خودمون و رفتار خودمون رو دوباره بررسی کنیم.
درود بر شما آقای شیبانی عزیز و نازنین، کلی کیف کردیم. بله. بعد از مدت ها هم صداتون رو شنیدیم، هم نکات بسیار خوبی مثل همیشه از شما یاد گرفتیم. انشالله که همیشه تندرست و سلامت باشین. خیلی به خانواده سلام برسونید.
بزرگواری، من هم از شما متشکرم.
قربون شما،
روز بسیار خوبی رو در پیش داشتید.
همچنین برای شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
ممنون که امروز هم کنار ما بودین. با هم دیگه مهربون تر بشیم. تا فردا، خداحافظ.
خدا نگهدار.
شبکه رادیویی سلامت.
کرونا همچنان در کمین است، جای مشخصی ندارد، در اداره، در ورزشگاه، در زمین بازی، در هر جایی که من و شما باشیم. کرونا کاری به شغل و حرفه و توان و قدرت بدنی ما ندارد. وقتی وارد جسم و جان ما شود، تمام زندگی را، هستی را ویران می کند.
بایدم به شما بگم که خانواده عزیزی که اومدیم توی پاک ماسک هم نزدنید، حتی همین فرزدیش پزشک دیگر ما از دست داریم متاسفانه. میگم منم دوست دارم مثل همه شما بیام توی پاک، دست خانواده همو بگیرم بیام توی پاک تفریح. ولی الان همین الانی که من و شما داریم اینجا با همدیگه صحبت میکنیم، همین الانی که شما ماسک نزدنید، پروتکل بهداشتی رعایت نکردید، همکارای من توی بیمارستان دارن مبارزه میکنن، همکارای من توی بیمارستان دارن میجنگن، یه جنگ سخت، جنگی که هر روز داره بیمارای کرونایی چند صد نفر بهشون اضافه میشه و متاسفانه بیمارستانها و دکترهای ما هر روز ازشون درشون هستن. همکارای ما دارن چه بیمارستانها میکنن؟ این انصاف نیست، این درست نیست.
هر نفر یک مبارز علیه کرونا. ما با هم زنجیره که انتقال و انتشار ویروس کرونا را قطع می کنیم با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و ماندن در خانه. کرونا همچنان در کمین است.
خیلی ممنونیم از همراهی شما شنوندگان عزیز با رادیو سلامت. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
زن یار ما مست آمده وان حیات با صفای با وفا مست آمده مطربا این پرده زن کن یار ما مست آمده است وان حیات با صفای با وفا مست آمده است گر لباس قهر پوشد چون شرر بشناسمش گر لباس قهر پوشد چون شرر بشناسمش کو بدین شیوه بدین شیوه بدین شیوه بله ما بارها مست آمده است کو بدین شیوه بدین شیوه بدین شیوه برای ما بارها مست آمده است کسی را میفریبی کس کمین حرف او آب و آتش بی خود و خواب و هوا مست آمده است عشق بی چون بین که جان را چون قدح پر میکند روی ساقی بین که خندان از بقا مست آمده است یار ما عشق است هر کس در جهان یاری گزین از الست این عشق بی ما و شما مست آمده است که از الست این عشق بی ما و شما مست آمده است خود را تبسم می کند کین سلیم القلب را بین کین سلیم القلب را بین کین سلیم القلب را بین کس کجا مست آمده کین سلیم القلب را بین کین سلیم القلب را بین کین سلیم القلب را بین کس کجا مست آمده پرده زن کن یار ما مست آمده است وان حیات با صفای با وفا مست آمده است
رادیو سلامت همچنان روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز خداوند رو بسیار سپاسگزاریم که همراهان مهربانی چون شما همدم ماست
برنامه برای پاسخ به سوالات شما درباره ویروس کرونا پاسخگو